سلام و خسته نباشید به برنامه دری از رادیو آزادی خوش آمدید. توجه کنید به خبرها. سخنگوی قصر سفید روز پنجشنبه پنجم سرطان اعلام کرد که اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران تلاش برای حفظ ظاهر است. کارولین لوید در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران گفت که وقتی با یک رژیم تمامیت‌خواه روبرو هستید، حفظ ظاهر برای آنها اهمیت دارد. او با تاکید بر دقیق و موفق بودن حملات شنبه شب ایالات متحده به ایران همچنان گفت که این حملات با توافق آتش‌بس میان اسرائیل و ایران انجامید. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در نخستین پیام خود پس از برقراری آتش‌بس شکننده بین ایران و اسرائیل ادعا کرد که ایران بر اسرائیل و آمریکا پیروز شده است. علی خامنه‌ای حمله آمریکا به 3 سایت هسته‌ای ایران را مستحق پیگرد قانونی در محاکم بین المللی دانست، اما گفت که امریکا هیچ دستاورد از این جنگ نداشته است. این اظهارات در حال است که اردوی امریکا روز اول سرطان با استفاده از بمب‌افکن‌های B-2 و راکت‌های توماهاوک اقدام به بمباران تأسیسات هسته‌ای فوردو، نتنز و اصفهان ایران کرد و دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفت که این مراکز کامل و مطلق از بین رفتند. رئیس جمهور فرانسه حملات آمریکا بر تأسیسات هسته‌ای ایران را کاملا مؤثر خواند، اما هشدار داد که خروج احتمالی ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT بدترین سناریوی ممکن خواهد بود. امانوئل مکرون شام پنجشنبه پس از نشست سران اتحادیه اروپا در شهر بروکسل به خبرنگاران گفت که بدترین حالت آن است که در نتیجه اتفاقات اخیر ایران از NPT خارج شود و این اقدام می تواند کلیت این پیمان را تضعیف کند. او همچنان گفت که در روزهای آینده با 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد گفتگو خواهد کرد. رئیس جمهور فرانسه گفت هدف باید این باشد که ایران برنامه هسته‌ای خود را بعد از تحولات اخیر اثر نگیرد. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان از ایران خواست تا پناهجویان افغان را به گونه تدریجی و از طریق یک میکانیزم مشخص به افغانستان بازگرداند. امیرخان متقی این درخواست را روز گذشته در کابل هنگام دیدار با علیرضا بگدلی سفیر ایران برای افغانستان مطرح کرد. یک روز پیش از این دیدار مقامهای طالبان در هرات اعلام کردند که تنها در روز چهارشنبه بیش از 30,000 پناهجوی افغان از ایران به افغانستان بازگشتند. در اعلامیه وزارت خارجه طالبان در مورد این دیدار آمده است که آقای بگدلی اطمینان داده است که موضوع پناهجویان را با مقامات جمهوری اسلامی ایران در میان خواهد گذاشت. انتظار می رود که وزیر ستامه پاکستان به کابل سفر کند و با مقامهای طالبان در مورد راه‌های جلوگیری از شیوع بیماری پولیو یا فلج کودکان گفتگو نماید. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که سید مصطفی کمال قرار است به کابل برود، اما زمان دقیق این سفر را مشخص نکردند. پاکستان و افغانستان تنها دو کشور در جهانند که هنوز بیماری پولیو در آنها وجود دارد. بر اساس گزارش ها در سال گذشته میلادی 84 واقعه مثبت پولیو در پاکستان و 25 مورد در افغانستان ثبت شده است. و امروز جمعه در 8 ولایت افغانستان بارندگی و احتمال جاری شدن سیلاب پیش بینی شده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که در صفحه ایکس توییتر سابق خود منتشر کرده گفته است که در ولایت‌های نورستان، کنر، ننگرهار، لغمان، پنجشیر، پکتیا، خوست و پکتیکا برای روز جمعه باران‌های شدید پیش بینی شده است. با گفته این وزارت در این 8 ولایت میزان بارندگی بین 10 تا 35 میلی‌متر خواهد بود. این هشدار در حال است که در نتیجه سیلاب‌ها در ماه گذشته در چندین ولایت افغانستان خسارات سنگین مالی به مردم وارد شده است. در ولسوالی ورسج تخار 3 تن جانهایشان را از دست دادند و به گفته مقامات طالبان در این ولایت 7 تن دیگر نیز زخمی شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید. آنچه در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید موج بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان منابع محدود این کشور را تحت فشار قرار داده است. مهاجرین افغان در ایران هم نگرانند.
ظلمی که مردم جمهوری اسلامی ایران در مقابل مهاجرین میکنه به حد زیاد است. در هر پنجامیتی اگه ثبات رسی داره فقط افغان رتا میکنه و چه برگدار، چه کاردار، چه مدرک دار بعدی مرزش میکنه.
سازمان جهانی امرجنسی میگوید امراض غیر ساری در افغانستان در حال گسترش است و بیشتر مردم به خدمات صحی دسترسی ندارند. مردم چی میگویند؟
تا حالا چند حادثه در اینا پیش شده که مثلا خانم‌ها طفل‌ها از دست دادن یا خود اینا جان اینا خیلی به وضع خرابی رسید.
در گزارش‌های جهانی خواهید شنید که رئیس جمهور فرانسه هشدار داده است که خروج احتمالی ایران از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بدترین سناریوی ممکن خواهد بود. و پیام‌هایتان را که به رادیو آزادی فرستاده اید هم نشر خواهیم کرد.
آوی که ما استفاده میکنیم برق وصل از وقتی که برق نمیشه هوا نیست دیگر بی برقی به وجود رسیده. آب و هوا هم هقدر گرم شده که این تحمل گرمی نیست.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم، میزبان شما در این مجله خبری صبحگاهی. در بخش تکنیک سید قادر جلالوف با ما همکاری میکنه. دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید موج بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان منابع محدود این کشور را تحت فشار قرار داده است. یونما به تازگی در اعلامیه هشدار داده است که بازگشت مهاجران بحران بشری موجود در افغانستان را که پیش از این به دلیل کاهش کمک‌های بشردوستانه بین المللی و خشکسالی شدت یافته بود پیچیده‌تر ساخته و می‌تواند منجر به افزایش بی‌ثباتی در این کشور گردد. این در حال است که سازمان جهانی صحت WHO اعلام کرده که در سال 2025 میلادی حدود 2 میلیون مهاجر افغان از ایران و 1.6 میلیون مهاجر بدون مدرک از پاکستان به افغانستان بازخواهند گشت. در این حال شماری از مهاجران افغان در ایران می‌گویند که روند اخراج افغان‌ها از آن کشور به گونه چشمگیر شدت یافته است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در حالی که روند اخراج مهاجران افغان از ایران و پاکستان ادامه دارد، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما نسبت به بازگشت این مهاجران به کشوری که از پیش با بحران بشری روبروست ابراز نگرانی کرده است. در اعلامیه این دفتر که به تاریخ 26 جون نشر شده آمده است که در سال روان میلادی بیش از 1 میلیون مهاجر افغان به افغانستان بازگشتند، که این بازگشت گسترده به گفته یونما بحران بشری را در این کشور پیچیده تر ساخته است. بحرانی که از پیش به اثر کاهش کمک‌های بین‌المللی و خشکسالی شدت گرفته بود. در ادامه اعلامیه آمده است که بازگشت گسترده مهاجران از ایران و پاکستان منابع محدود افغانستان را زیر فشار قرار داده است، در حالی که بیشتر بازگشت کنندگان بدون دارایی به کشور برگشتند و به خدمات و فرصت‌های کاری دسترسی ندارند، که این می‌تواند باعث افزایش بی‌ثباتی در افغانستان شود. یونما افزود است که تنها در جریان سال روان بیش از 282,000 افغان از پاکستان برگشتند که 22% آنها زنان بزرگسال و 57% را کودکان تشکیل می‌دهد. بر اساس اعلامیه یونما در 6 ماه گذشته بیش از 605,000 مهاجر افغان از ایران برگشتند که 66% آنان مردان بزرگسال، 24% کودکان و 10% زنانند. یونما هشدار داده است که بدون حمایت فوری و مؤثر، خانواده‌های بازگشت کننده با خطر فرو رفتن در فقر و ناامیدی عمیق‌تر مواجه خواهند شد. در کنار این نگرانی‌ها، سازمان جهانی صحت در گزارش تازه‌ای که به روز پنجشنبه 26 جون نشر شده گفته است که در سال 2025 میلادی پیش‌بینی می‌شود که حدود 2 میلیون مهاجر افغان از ایران و 1.6 میلیون مهاجر بدون مدرک از پاکستان به افغانستان باز کردند. شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند که روند اخراج از این کشور شدت یافته است. یکی از آنان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش فاش شود در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
این روزا بسیار مشکل است. این روزا به حدی گرفته است، حداقل در روز شاید بر بالای 20,000 مور از مرز رد شود.
ظلمی که مردم جمهوری اسلامی ایران در مقابل مهاجرین میکنه به حد زیاد است. در هر 50 متری یک بازرسی داره، فقط افغان رتا میکنه و چی برگدار، چی کاردار، چی مدرکدار رد مردش میکنه.
همچنان مهاجر دیگر افغان کونیس نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به تازگی از ایران به افغانستان بازگشت ادعا میکند که برخورد مسئولین ایرانی در جریان روند بازگشت خشونت آمیز بوده است.
افغانان بیر سخت زوریده لایج تکول
افغانها را بسیار آزار میدادند، لتکوب میکردند. من به چشمهای خود دیدم. وقتی از تهران برآمدم تا مشهد آمدم، افغانها را به حد لتکوب میکردند که از بدنشان خون جاری میشد. کسی دستش شکسته بود، بسیار حالت خراب بود و وقتی خود را به اردوگاه تسلیم میکردند خیلی پیسه میگرفتند.
این در حالی است که پس از آغاز جنگ میان ایران و اسرائیل به تاریخ 13 جون روند بازگشت پناهجویان افغان از ایران به افغانستان شدت بیشتری گرفته است. وزارت خارجه حکومت طالبان روز گذشته با نشر اعلامیه از دیدار سرپرست این وزارت با سفیر جمهوری اسلامی ایران خبر داده و گفته است که در این دیدار در مورد موضوعات دو جانبه به ویژه اخراج مهاجران افغان گفتگو صورت گرفته است. در اعلامیه آمده است که امیرخان متقی نگرانی خود را نسبت به اخراج دسته جمعی مهاجران افغان از ایران در این فصل گرما ابراز داشته و از علیرضا بیگدلی خواسته است تا این موضوع را با مقامات بلندپایه کشور شریک سازد. بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، تنها در دو هفته نخست ماه جون 71,673 مهاجر افغان به کشور بازگشتند که از این میان 91.1% از ایران، 8% از پاکستان و 0.9% از سایر کشورها برگشتند. WHO همچنین گفته است که اگرچه در مقایسه با دو هفته پایانی ماه می روند بازگشت از ایران و پاکستان کاهش یافته است، اما سهم مهاجران بازگشتی از ایران 14.1% افزایش یافته و از 77% به 91.1% رسیده است.
در این حال سازمان جهانی امرجنسی میگوید امراض غیر ساری در افغانستان در حال گسترش است و بیشتر مردم به خدمات صحی دسترسی ندارند. این نهاد در گزارش تازه خود ابراز نگرانی کرده که بیشتر افغانها هنوز هم با سیستم صحی که از اثر دهها جنگ تخریب شده روبرو بوده و از خدمات اضطراری حیاتی و جراحی محروم هستند. شماری از باشندگان ولایت مختلف افغانستان نیز میگویند که حتی به امکانات اولیه صحی دسترسی ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بیماریان سره مبتلا دي
خو روغتيي مرکزونه چي دي د غوي هغه خدمات.
عبدالستار باشنده ولسوالی سوکی ولایت کنر است. او میگوید بیماری های مختلف در قریهشان افزایش یافته، اما بیماران در قسمت دسترسی به خدمات و دوا با مشکلات جدی روبرو هستند. عبدالستار در مورد مشکلاتشان در بخش عدم دسترسی به خدمات صحی به رادیو آزادی گفت:
من روغتيي مرکزونم لرو، خو
ما مراکز صحی داریم، اما خدماتشان اندک و ازدحام مردم بالایشان زیاد است. آنها طوری که لازم است رسیدگی کردن نمیتوانند و ما با مشکلات زیاد روبرو هستیم.
من یستونزو سرمخیو
نجلای 21 ساله باشنده منطقه قرقل ولسوالی کراخ ولایت هرات با رادیو آزادی گفت که با شمول محلهشان در بسیاری از مناطق دیگر یک کلینیک هم وجود ندارد و به همین دلیل زندگی افراد مبتلا به بیماری های مختلف به ویژه مادران حامله در معرض خطر قرار می گیرد.
اونا وضعیت اینا خیلی، مثلا خانم غریب هم در خانواده فقیری هم زندگی میکنن ولی به مراکز صحی دسترسی ندارن. اون منطقه قرقل خانم ها طفلان زیاد ضرورت دارن به مراکز صحی و ای که مثلا تا حالا چند حادثه در اینا پیش شده که مثلا خانم ها طفلا از دست دادن یا خود اینا جان اینا خیلی به وضع خرابی رسید.
این افغان ها در حال از عدم دسترسی به مراقبت های صحی، خدمات و امکانات شکایت دارند که سازمان جهانی امرجنسی نیز نگرانی مشابه را در گزارش تازه خود مطرح کرده و گفته است در حالی که امراض غیرساری در افغانستان در حال گسترش است، بسیاری از مردم با سیستم صحی که از اثر دهها جنگ تخریب شده روبرو بوده و از خدمات اضطراری حیاتی و جراحی بی بهره هستند. امرجنسی روز چهارشنبه 25 جون با فرستادن گزارش به رادیو آزادی تیکاپی آن را در وبسایت خود نیز منتشر کرده است، افزوده که شمار زیادی از افغانها پس از ختم جنگ در این کشور با دنبال دریافت خدمات صحی هستند. اما با اساس گزارش، با وجود دهها سرمایه گذاری، زیرساخت های خدمات صحی افغانستان هنوز هم توانایی پاسخگویی به نیازهای روزافزون مردم را در زمینه های مانند آسیب ها و جراحات ناشی از حوادث، مراقبت های ویژه و دوران زایمان و عملیات های جراحی را ندارند. این نهاد در گزارش تازه‌اش با عنوان دسترسی به مراقبت های اضطراری حیاتی و جراحی در افغانستان که بر اساس گفتگو با بیش از 1600 بیمار افغان، پرستار و کارکنان صحی در 11 ولایت افغانستان تهیه شدن نوشته است که بر علاوه فاصله های طولانی و نبود امکانات مالی، این وضعیت و خسارات سنگین ناشی از آن بسیاری از زنان و مادران باردار را تحت تاثیر قرار داده و مانع جدی را برای دسترسی آنان به این خدمات ایجاد کرده است. در این گزارش با نقل از خانم روسلا میکسیو، رئیس سازمان ایمرجنسی آمده که مردم افغانستان با دلیل دهها جنگ با ناامنی صحی روبرو بوده و اکنون با بحران‌های مشترک اقتصادی و انسانی دست به گریبانند. او تاکید کرده که باید از سطح جامعه تا مراکز صحی برای فراهم سازی زیرساخت‌های فیزیکی، آموزش معاصر کارکنان صحی، سیستم مراجعه بین شفاخانه‌ها و ارائه خدمات رایگان به بیماران غور شود. همچنین او ابراز نگرانی کرده که محدودیت‌های طالبان بر آموزش و کار زنان و دختران نه تنها در حال حاضر بلکه به گفته وی آینده تمام افغانستان را تهدید می‌کند. شرافت زمان، سخنگوی وزارت سرتامه حکومت طالبان و پرسش‌های رادیو آزادی در رابطه با اظهارات و شکایات مطرح شده پاسخ نداد. قابل ذکر است که پیش از این نیز مردم برخی ولایت‌ها، سازمان جهانی صحت و نهادهای بشردوستانه نگرانی‌های خود را در مورد وضعیت سیستم صحی افغانستان ابراز کردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید. رادیو آزادی را می توانید در اینترنت هم بشنوید. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.com. ما را در شبکه های اینستاگرام و ایکس یا توییتر سابق هم می توانید دنبال کنید. همچنان به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید و از رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوید. facebook.com/azadiar. تا دقایق دیگر در گزارش از شکنجه زندانیان در زندانهای طالبان هم برایتان خواهیم گفت. اما پیش از آن، رئیس جمهور فرانسه می گوید که حملات ایالات متحده آمریکا بر تأسیسات هسته‌ای ایران واقعا تاثیرگذار بودند، اما بدترین وضعیت این خواهد بود که تهران اکنون از پیمان بین المللی منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود. امانوئل مکرون این نگرانی را پس از نشست اتحادیه اروپا در بروکسل در جریان صحبت با خبرنگاران ابراز کرد. او گفت که تلاش خواهد کرد تا این توافق حفظ شود و در روزهای آینده با 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد در این زمینه گفتگو خواهد کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، این گفتگوها پیش از این آغاز شدند. روز پنجشنبه مکرون در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، این نگرانی ها را مطرح کرد و او را در جریان گفتگوهای قرار داد که در روزها و ساعتهای اخیر با مقامهای تهران انجام داده بود. رئیس جمهور فرانسه بار دیگر تاکید کرد که امید دارد دیدگاه ها هماهنگ شوند و هدف اصلی جلوگیری از تلاش ایران برای دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای باشد. ایران در سال 1970 میلادی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT را امضا کرده و تعهد داده است که در فعالیت‌های مرتبط با انرژی هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. اما در هفته‌های اخیر نشانه‌های دیده می‌شود که ایران در حال آماده‌سازی برای خروج از این پیمان است. تهران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را متهم کرده است که در جریان جنگ اخیر از اسرائیل حمایت کرده است. در نخستین روز ماه سرطان، اردوی ایالات متحده با استفاده از تیاره‌های بمب‌افکن B-2 و راکت‌های توماهاک تأسیسات هسته‌ای ایران در فوردو، نتنز و اصفهان را هدف قرار داد. پس از این حمله، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اعلام کرد که این تأسیسات به طور کامل نابود شدند. اما برخی رسانه‌های آمریکایی پس از آن ارزیابی ابتدایی سازمان‌های استخباراتی آمریکا را نشر کردند که در آن گفته شده بود این حملات تنها برنامه هسته‌ای ایران را برای چند ماه به عقب انداختند. این گزارش‌ها از سوی وزارت دفاع آمریکا به شدت رد شدند و پیت هگست وزیر دفاع آمریکا آن را ابتدایی و غیر قابل اعتماد خوانده است. رئیس جمهور ترامپ نیز این گزارش‌های استخباراتی را محکوم کرده است.
بیشتر از خبر،
شکنجه تحت قوانین بین المللی جرم است و تحت هیچ شرایط قابل توجیه نیست. این را سازمان ملل متحد به مناسبت 26 جون روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه گفته. در روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه ما با شماری از افراد گپ زدیم که به گفته ایشان در زندانها و توقیفگاه‌های حکومت طالبان شکنجه شدند. آنها به ما گفتند که طالبان افراد را به شکل وحشتناک لتوکوب و شکنجه می‌کنند. اما اداره استخبارات حکومت طالبان ادعاها در مورد شکنجه زندانیان را رد کرده. بیاین که بیشتر در گزارش همکارم بشنویم.
در وضعیت بودم که اصلا از جنگ بلند شده نمیتونستم.
پریسا مبارز از فعالان حقوق زن و از زنان معترض افغان است. او میگوید به دلیل عدالت خواهی و استادن در برابر ظلم و ستم طالبان همراه با 5 تن از همکارانش در ماه فوریه سال 2022 از سوی مسئولین امنیتی طالبان بازداشت و مورد شکنجه و لتوکوب آنان قرار گرفت. او بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
بلغت می زدن می رفتیم اون بر اتاق این بر اتاق. بیشتر در حوزه شکنجه و لتوکوب کرده بودن که کمرم آسیب دیده بود، حتی سرم هم خون شده بود آسیب دیده بود. بعد که به استخبارات رفتن اونجا تهدیدشان، الفاظی که استفاده می کردن، نوع تحقیقی که اینها می کردن واقعا برایم وحشتناک بود.
پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021، به اساس ادعاهای مطرح شده شمار زیادی از فعالان زن، حقوق بشر، خبرنگاران و سربازان نیروهای امنیتی پیشین از سوی حکومت طالبان بازداشت و مورد شکنجه قرار گرفتند. ظاهرا شکنجه بازداشت شدگان از سوی طالبان اما تنها لتوکوب نبوده، بلکه در مورد به جان باختن زندانیان نیز انجامیده است. یکی از افغانهای دیگر که به دلیل اساسیت موضوع نمیخواهد نام و محل بود و باشش در گزارش مشخص شود و به شرط تغییر صداش بر رادیو آزادی مدعی شد که یکی از دوستانش زیر شکنجه طالبان جان باخته است. او بر رادیو آزادی گفت:
روزان جوانای ما، مردم بی‌دفاع ما در شکنجه گاه‌ها با انواع مظالم روبرو هستم. یکی از کسا گلمه سلطانی کارمند است که در ملل متحد و مؤسسات ملی و بین المللی دیگه کار میکرد که او را بازداشت کردن و بعد از چند روز بازداشت زیر شکنجه جان داد.
پیش از این نیز گزارش های متعدد و نقل از شماری از خانواده ها نشر شده که اعضایشان که بیشتر نظامیان پیشین در جمهوری مخلوع افغانستان بوده از سوی طالبان پس از شکنجه کشته شدند. اما خلیل همراه سخنگوی اداره استخبارات حکومت طالبان با فرستادن پیام نوشتاری به رادیو آزادی نداها را به اساس خواند و گفته است که مراحل دوسیه های زندانیان به گونه درست آن پیش برده شده و با حقوق زندانیان در روشنی شریعت اسلامی، قوانین نافذه و اصول بشری به طور کامل تعامل صورت می گیرد. آقای امراض در مورد چگونگی قوانین نافذه و اصول بشری جزئیات بیشتر نداده است. این در حال است که طالبان با حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان تمام قوانین نافذه را ملغا کردند و تاکنون با شمول قانون اساسی کدام مجموعه از قوانین را اعلام نکردند. حکومت طالبان با آنکه به تفسیر نادرست از شریعت اسلامی متهم شده، یکی از ناقضان بزرگ اصول بشری نیز خوانده می شود. فعالان حقوق بشر برخورد نامناسب و شکنجه زندانیان از سوی طالبان را خلاف قوانین حقوق بشری خوانده و جامعه جهانی می خواهند تا در جلوگیری از این گونه اقدامات صدا بلند کند. فهیم فرواک، یک عضو اتحاد فعالان حقوق بشر، در مورد به رادیو آزادی گفت:
طالبان از شکنجه به عنوان ابزار سلطه استفاده میکنن، از شلاق زدن گرفته تا ضرب و شتم و تحقیر زنان و اعترافگیری اجباری صدها زندانی سیاسی، فعالان زن، خبرنگاران و سربازان پیشین قربانی این خشونت ها هستند. ما از جامعه جهانی میخواهیم که سکوت در برابر طالبان را پایان بدن، عاملان شکنجه را پاسخگو بسازن و از قربانیان حمایت بکنن.
قربانیان شکنجه و مورد دیگر نقض حقوق بشری اما همواره دنبال حمایت، عدالت و پاسخگویی بودند، چیزی که با گفته آنان به ندرت یا هم اصلا به آن دست نیافتند. آنان در حال خواهان حمایت و عدالتند که امروز 26 جون برابر با روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه است. سازمان ملل متحد با تاکید بر این که شکنجه یکی از بدترین اعمال است که توسط انسان‌ها بر امن و آن خود انجام می‌شود و مناسبت روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه گفته است که شکنجه تحت قوانین بین‌المللی جرم و کاملا ممنوع است و تحت شرایط قابل توجیه نیست. این سازمان در وبسایت خود در این مورد افزوده که این قاعده بخشی از حقوق بین المللی است که به صورت گسترده پذیرفته شده و به این معنی است که هر کشور باید از آن پیروی کند، حتی اگر آنها با معاهدات مشخص منع شکنجه موافقت نکرده باشند. از روز جهانی حمایت از قربانیان شکنجه در حال بزرگداشت می شود که پیش از این ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در افغانستان، در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی گفته بود که گزارش های دریافت کرده که ظالمانه ترین برخورد ها در زندان های عمومی و آن زندان های شخصی استخبارات حکومت طالبان صورت می گیرد که با گفته او از سوی قماندانان طالبان اداره می شوند. همچنان سیب آلمانی هماهنگ کننده حقوق بشر سازمان ملل متحد در برابر شکنجه در ماه نوامبر سال گذشته پس از سفر به افغانستان به رسانه ها گفت آن ده فعالانی که زندان های طالبان را دیدند از شکنجه های شدید، بدرفتاری و حتی سوء استفاده جنسی با او گفتند. گفتنی است که پیش از این دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما شمار از نهادهای بین المللی و مدافعان حقوق بشر نیز بارها گزارش هایی را از بدرفتاری، شکنجه و گرفتن اعتراف بزور از زندانیان در زندانهای طالبان منتشر کرده و خواهان پیگیری و جلوگیری از ادامه آن شدند.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
پیام ها و نظریات شما.
سلام خدمت شما. این نبود برق بسیار بر ما سخت تمام میشه، ما بسیار به جنجال هستیم، برق نیست، گرمی بسیار تا حد زیاد است، هوا گرم، اگر از آب استفاده میکنیم گرم، یخچال اصلا همه چه چیزه که میمانیم خراب میشه. این برق ما بیخی پرچویش زیاد است، حالا ما رو بیخی به تنگ کرده. برق نباشه کم بوده، ها به هم است، بسیار گرمی، واقعا که بسیار یک مشکل بزرگ است نبودن برق.
هوا به حد گرم است دیگه و هایی که ما استفاده میکنیم برق وصل است، وقتی که برق نمیشه هاو نیست. از طرف شب که تقریبا ساعت 3 بجه الا 4 بجه 14 دقیقه برق میباشه، باز میره. از طرف شب ما برق نداریم دیگر، بی برقی به اوجش رسیده. آب و هوا هم هقدر گرم شده، هقدر گرم شده که ایت تحمل گرمی نیست دیگر. از طرف زمستان گوز مردم میتونن از طریق بعض چیزای دیگر خانه خودن گرم بسازن، چوب و سنگ سوخت است و هرچی که است به برق قدر نیاز نیست. اما در هوای گرمی که فعلا است ببینین که مردم وقتی کسایی که در بلاک زندگی میکنن جای ندارن به شمال را بیرون براین، در کجا براین، در روی سرک بخوابن، واقعا که هیچ قابل تحمل نیست.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از بشنوهای کابل هستم. بسیار زیاد گرمی هست، زیاد تفلکار را ببینیم که بسیار زیاد به مریضی های دچار شده، گوناگون دان دامن و یا گرمی زدشان بسیار وضعشان زدشان خراب می باشد. بعضی پشه هایی که برامده زمان که پکه نباشه، برق نباشه و پشه ها آدم بکه بگذه، بسیار وضعیت آدم خراب میکنه، بخصوص اطفال. روز هم بازم یک چوره میشه، چون که بیرون میریم داخل میریم این طرف طرف، زمان که شب میشه اصلا طاقت در اتاق نمیشه، از بس که هوا گرم میشه و روشن بر صورت پشه بسیار زیاد میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. لیده هستم. در چند روز اخیر گرمی در افغانستان بیش از 5 درجه گرمی باعث خیلی چیزها شده، مثلا امراض های گوناگون مانند زردی، اسهال، مرقه، که امراض در افغانستان در چند روز اخیر بیش از حد شدن. اگر برق باشد میتونیم زیاد خیلی از مشکلات خود حل کنیم، مثلا میتونیم از آب سرد استفاده کنیم، از پکه استفاده کنیم. امیدوار هستم که به مشکلات ما هر چیز در رسیده شود.
پیام شما نظر شماست. برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. هنگامی که عقد دائم در میان زن و مرد صورت می گیرد، از جمله تعهداتی که زوج مکلف به ادای آن نسبت به زوجه است، ادای نفقه یا به عبارت عامیانه تامین هزینه های زندگی اوست. نفقه عبارت از لباس، غذا، مسکن و هزینه های زندگی و درمانی متناسب با توان مالی زوج مشروط به این که از حداقل نیاز زوجه کمتر نبوده می باشد. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر می گیرد، در قوانین افغانستان از آن چگونه یاد شده است و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه می باشد بحث می کنیم. و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان، ما را همراهی می کند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می خواهیم بپرسون که از نظر شما نفقه چی رو می گویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت تمام شنونده های که از طریق برنامه صدای مرا می شنوند. خانواده یک مجموعه کوچک است، لیکن اساس اجتماع را تشکیل می دهد که با رونق و سر و سامان گرفتن آن پایه های اساسی جامعه ساخته می شود. به همین دلیل دین مبین اسلام توجه خاصی به آن مبذول داشته و حتی آن را مایه سکون، آرامش روح روان فرد تلقی می کند. و به خاطر حفظ این رابطه یک سلسله حقوق و وجایب را بر زوجین لازم گردانیده است. خب تا شب در سایه یعنی حقوق و وجایب، خانواده یک زندگی مملو از صفا و صمیمیت، مهربانی و احترام داشته باشند. و همچنان در خانواده، همیشه وقت در قانون خانواده، بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید گذشت، حوصله مندی، صبر، بردباری، هزار دو طرف، احترام متقابل بین زوجین، این مواردی است که بیشتر مورد بحث صورت میگیره و باید در نظر گرفته شود. و همچنان نفقه هم از جمله حقوق مالی زوجه محسوب میشه که شوهر و یا زوج مکلف به پرداخت از او میباشه. خب اگر بیایم مشخصا سر نفقه بحث کنیم، نفقه یک اصطلاح فقهی است در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آنچه که زیاد قابل بحث و قابل توجه است اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایرا دقیقاً که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده. چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک، پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازد. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. و همچنان تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوج است اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر
بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد، کمان و طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بس صورت گرفته. در ماده 118 قانون مدنی افغانستان نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زن شامل طعام، لباس، مسکن، تداوی به حد مناسب و یا نظر به توان مالی شوهر می باشد. بنان گفته می توانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوج به حساب می ره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است. اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است ای است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه، ای باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الی 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از اون داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، ای هویده است که مشکلات به وجود میایه و خدای نخواسته شیرازه خانواده دچار مشکلات میشه و یا یکی از هم میپاشه. بنابراین سطح آگاهی خیلی مهم است در این موارد. چنانچه در اول هم بحث کردیم که در موضوع خانواده و یا در قانون خانواده بیشتر از همه چیز اخلاق حرف اول را میزنه. یعنی باید هر دو طرف صبر و حوصله، بردباری، احترام متقابل، توانایی مالی شوهر باید دیده شود تا کدام اندازه است و مصارف که او به عهده داره. این موارد بیشتر باید در نظر گرفته شود.
خانم عاطفی، میشه دوباره که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتش ما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد. اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد. چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد. یعنی که احتیاجات فامیل و خانم باید مرفوع نماید. همچنان شرایط دیگه که نفقه داره و بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگه ای که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشه. یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشد. یعنی اگر زنی که بدون اذن و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه، او زن نفروزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردند. اما در ایسه اوامر و فرمانبرداری از شوهری رو باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمانبردار باشه. باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره به ارتباط نفقه خانم. چنانچه پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی و همچنان با زنانتان باید معاشرت نیک داشته باشی. این از گفته های پیامبر صلی الله علیه و سلم است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف و برخورد شایسته و تأمین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که مو 3 ماه و 10 روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده است باید او را بپردازه و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود، یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره نظر به نرخ روز، مصارف روز که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره برای اون سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زنی که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الی النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفقوا من اموالهم، یعنی این که مردان سرپرست زنانن و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعض نسبت به بعض برتری داده است و ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است، هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنن از اموالشون در مورد زنان، اینا سرپرست خانواده هستند. شما ببینین این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن، مصرف میکنن، ای خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنن. همچنان در ماده 122 قانون مدنی افغانستان آنچه که باعث میشه که یک زن و یا زوجه از نفقه محروم گردد، همو مواردی است که زوجه بدون اجازه شوهر یا بغیر مقاصد جایز از مسکن خارج میشه، زوجه به امور زوجت اطاعت نداشته باشه و یا اینکه مانع انتقال زوجه به مسکن زوج موجود باشه. این مواردی است که باعث میشه که نفقه از گردن زوج ساقط گردد. بنابراین شما ببینین نفقه خیلی یک بحث مهم و بحث قابل جا بحثی است که میشودم رویش مشکلاتی که در آینده بین زوجه وجود میداشته باشه بین زن شوهر خیلی مهم است. اما در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارن و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند بره و اونا این را درک کنن که چگونه امو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتونن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
میشه بگوین که از نگاه قانونی نپرداختن نفقه برای خانم آیا مجازاتی را برای شوهر دارد و یا خیر؟
از نگاه قانونی در ماده 191 قانون مدنی افغانستان هر وقت که زوج در برابر پرداخت نفقه و مقاومت کند و یا نفقه نپردازد و نتواند عجز و دلیل خود را از نپرداختن نفقه ثابت کند، یعنی این که در محکمه نتواند دلیل بیاورد که چرا و بچی دلیل نفقه زوجه را پرداخت ننموده است، در این صورت زوجه میتواند که درخواست تفریق کند که امو تفریق به سبب عدم انفاق برش میگن. و همچنان در قانون مدنی این موضوع را نیز روش بس شده که هرگاه زوج از پرداختن نفقه سر بازند و این عملش ثابت شود، محکمه با صلاحیت زوج را به پرداخت نفقه مجبور میسازد. همچنان دین مبین اسلام نظر به ارزش هایی که در نظر دارد مرد را به انجام بعض کارهای طاقت فرسا در بیرون از خانه حتی امر نموده است تا مخارج فامیل و زوجه را باید مهیا کنند. اگر شوهر به هیچ صورت حاضر به پرداخت نفقه زوج نگردد، محکمه حق دارد که بعد از اینکه مثلا میاد تعیین میشه، حکم بینشون تعیین میشه، حکم جدایی نماید در بین زن و شوهر. البته به نظر به درخواست زن و یا زوجه می باشد که برای این ما تفریق به سبب عدم انفاق هم گفته میشه. نظر به قانون مدنی افغانستان که یکی از دلایل انحلال رابطه زوجه تمی عدم انفاق یا نپرداختن نفقه برش میگن. با وجود که محکمه حتی الا یک سال بر زوج فرصت داده میشه، بینشون حکم تعیین میشه و شوهر وادار بر ازی میکنن که باید کار کنه و نفقه زوجه را مهیا کنه و همچنان بر خانم نیست تفهیم میشه که در مطابقت به توان مالی شوهر زندگی خود را عیار بسازه و یا ای که باید توان مالی شوهر در نظر گرفته شوه و به زندگی سازگاری داشته باشه به خاطر فرزندانشان، به خاطر از ای که شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه و مشکلات به وجود نیاید. یعنی در هر صورتش محکمه میخواهد که ایره به صورت درستش حل فصل نماید و در قوانین دیگری که به خاطر حمایت از خانمها وجود داشت که با تأسف فعلا در مطابقت بر از او قوانین فیصله نمیشه، اما قانون منع خشونت علیه زن بود که در ماده 33 قانون منع خشونت حتی حبس کوتاه مدت نیز بر شوهر در نظر گرفته شده بود تا اینکه مجبور شوه و یا مکلف بر ازی شوه که نفقه خانم مهیا بسازد. و همچنان خب زمانی که قضایا در محاکم مل فصل میشه ما مطمئن بر ازی هستیم که بر هر دو طرف فهم تفهیم صورت میگیره که بر خانم مثلا باید توانایی مالی شوهر در نظر داشته باشه و همو احترام متقابل، حوصله مندی، بردباری، تربیت سالم فرزندان، این موارد تمامش بر خانم هم تفهیم میشه و بر شوهر هم گفته میشه که او مکلف است به خاطر پرداخت نفقه خانم. و در صورتی که قضایا در محاکم فیصله صورت بگیره به نظر ما چیز مشکل نخواهد وجود داشت و حقوق هر دو طرف تامین و تضمین میشه. اما اگر خدای نخواسته این قضایا بعضی وقتا اگر در بین محاسن سفیدان، در بین بزرگان قومی، ارباب قریه و کلانتر منطقه، در بین چنین اشخاص افراد اگر فیصله میشه، خوبی آینده خوبتر را در بر نمی داشته باشه و میشه که یک طرف متضرر شوه و یا خانم یا شوهر یا خدای نخواسته باعث ازی شوه که اونو از هم به بسیار زودی و آسانی از هم جدا شون، موضوع طلاق و تفریق پیش بیه، پس آنها اگر اینا پشیمان شون شاید دیگر راه حل نداشته باشه. بنابراین موضوع بالا بردن سطح آگاهی مردم خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در ولسوالی ها، ولایات دوردست که مردم دسترسی به قانون ندارن، مردم خصوصا بر زنها زمینه درس و تحصیل و آموزش مهیا نیست، حتی همو موارد ابتدایی که اونا باید از دین آگاهی داشته باشن با تأسف که چون برشان اجازه داده نمیشه اونا شاید آگاهی نداشته باشن، این مشکلات وجود دارد و این ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی بلند بره و قوانین و اوامری که در مطابقت با شریعت است، در مطابقت با نص قرآن است، سنت نبوی است، اجماع و قیاس است، همه قسم فیصله شود بی‌طرفانه، منصفانه و همچنان عادلانه. دیگه میشه که ما بگوییم که حقوق هر دو طرف یعنی تضمین میگردد.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوییم در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده دارد؟
قانونگذار پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورتی که زن شوهرش فوت میکنه نه اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت ازیره دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند. و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که همون 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشن، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده برازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود. و شروطش هم قسمت بیشتر گفتیم، زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت ازیره داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیواره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی از اشیای دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه، البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود، یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر چی حکمی وجود داره؟
باید قسم بگویم که خرید لباس های قیمتی اشیای گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا بشن برش بگوید. و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد، زوجی حق به جانب است و مکلف به پرداخت این موارد نمی باشه. خب اما از حقیقت اگر نگذریم، در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمیخواین که به محاکم مراجعه کنن و یا که بخواین خدای نخواسته سر صدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانم هایی است که به بسیار مشکلات، فقر، تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن، مشکلات زیاد دارن، ناظر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چون این حرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا، اما من مطمئن در ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستن برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش، و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشه، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میارن؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر ما اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند و پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارند، به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حیات داشته باشن. در تمام بخش‌ها اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن. و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر من هیچ گونه کلان ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که ما شریعت اسلام در نظر بگیرن که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شود، اونا میتوانند که کار کنند در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود و همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم گفته میشه اونا سم داشتن و امو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا زمام خدا امیر المؤمنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیث طبابت زنها کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم ایجونه کلان موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنها از تمام بخشای اجتماعی محروم هستند، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تریت فامیل ها وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند و مشخصا گفته می دانیم چون مطابق شریعت اسلام تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد. اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یکی که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیش نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و امو ماش رکو به دست میاره، دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشان دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواه که پول داشته باشه اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمهایی که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشون بسیار به رضایت و بدون ازی که کدام تنگ دستی داشته باشن رو میخوان که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانن.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همجانبه شما ممنونتان.
تشکر.
درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.